وقت مرگ پدرم برای من کهنه نشد. هیچ وقت تازگیشو از دست نداد و همیشه 31 تیر ماه و اول شب اول مرداد برای من یکی از تلخترین شبها و روزهای زندگی منه. من بخوام بگم کی کمرم شکست و تنها جایی بود که ذکر امام حسین رو زمانی که خبر شهادت حضرت ابوالفضل رو بهشون دادن و گفتن کمرم شکست، اون موقع بود که وقتی پدرم خبر فوت پدرم رو شنیدم. من روی مطب نشسته بودم، داشتم بیمار می دیدم. جالب اینجاست که همون روزی بود که اومده بودم تهران موافقت انتقالیم رو از یزد گرفتم و نامه انتقالی در دست من بود. مسیر فرودگاه از جلوی خیابون پدر من اینا که محل زندگیشون بود میگذشت، گفتم برم پدرم رو ببینم بعد برم مطب. گفتم نه، دل صبر نمیتونم ببینم، یکم باید صبر کنم برم مریضامو میبینم بعد برمیگردم پدرمو، چون واقعا علاقه عجیبی داشتم، عاشقانه پدرم رو میپرستیدم. اولین مریضم رو که دیدم صدای زنگ تلفن اومد، موبایل دیدم، مامانم. همیشه تو هر شرایطی، حتی اگه سر عمل جراحی هم باشم و دستم هم گیر مریض باشه، بگن مامانتونه، میگم بچه‌ها جواب بدید، مادر رو نباید معطل کرد. خودم جواب دادم در حالی که خیلی شلوغ بود، یعنی مطب باور کنید بالای 100 تا مریض نشسته بود. گفتم چیه مامان؟ دیدم مامانم صداش میلرزه، گفتش که نمیذارن برم تو خیابون، ولی پدرت بعد از اینکه نماز یک شنبه ذوالقعده رو خون، غسلش رو کرد، لباس تمیز پوشید، داشت ذکر زیارت عاشوراش رو خوند، صد لعن و صد سلام و رسید، گفت خانم من میرم مسجد نماز جماعت برسم، تو راه این ذکر نماز، این صد لعن و صد سلام رو میگم. داشت این ذکر رو میگفت از خونه رفت بیرون، 7 دقیقه نشد، الان بچه ها اومدن تو کوچه میگن بیا تصادف شده و اجازه هم نمیدن من برم. من خوردم زمین همون لحظه که مادرم این حرف رو زد و باورم نمیشد، میگفتم پدر من نیست، غیر ممکنه اون تصادف مال پدر من باشه اصلا، و انگار پای من رد نمیشد که پاشو برو برو خونه ببین چه خبره. هی زنگ میزدم به داداشم، جواب نمیداد، به اون یکی داداشم جواب. خلاصه یکی به من گفت ببین یه تصادف بدی شده ولی بابا نیست، ولی من شنیدم، متوجه شدم با چه بعضی من رسیدم خونه و نمیخواستم بپذیرم. بچه همسایه اومد گفت بله خانم دکتر، پدر شما بود تصادف، و اون لحظه من با کمر زمین خوردم و فقط گفتم یا حسین، کمرم شکست. و الانم بعد از 7 سال کمر من هنوز اون درد، اون لحظه‌ای که اسطوره من، الگوی من، همه وجود من رفت رو نتونسته پر کنه. هیچ وقت مرگ پدر برای من کهنه نخواهد شد و همیشه برای آرامشش دعا میکنم. مطمئنم که او در آرامشه و مطمئنم که اون زندگی که او با تمام وجودش تلاش کرد بچه هاش رو با تمام وجود به بهترین جا برسونه از هر نظر. ببینین ما خیلی وقتا بچه هامون رو میفرستیم خارج از کشور که یه دکتر بشن، مهندس بشن، و بگیم بچه هم رو فرستادم فلان کشور پیشرفته که فلان. پدر من تو بدترین شرایط مالی، تو کمترین شرایط تلاش کرد در حد بچه یک متخصص با بهترین امکانات من میشستم سر کلاس. اصلا خودشو نمیدید، پدر من اصلا خودشو ندید که بفهمه آیا عباس کریمی، آیا حاج عباس کریمی جایگاهش تو زندگی کجاست. میگفت بچه هم، و الگویی که میداد به من این بود که بابا تو تمام وجود تلاشتو بکن برای جامعه که بتونی موفق بشی و یک پزشک زنان، متخصص زنان موفق بشی که زنان جامعه برای درمان به پیش همجنس خودشون مثل دکتر کریمی زارچی مراجعه کنن.
این رابطه معنوی، این عمقی که تو دل شما یه جایی به هم دیگه گره خوردید و هم هنوز وقتی ازش صحبت میکنید که انهو اینجا بین ماست، کنار ماست، دلیل اصلیش چیه؟
چون همه وجودش و با تمام معنویتش کار میکرد پدر من، هیچ وقت نخواست خودش رو بت بکنه برای من، ولی من واقعا متوجه تمام تلاشش میشدم از بچگی یادمه که اصلا میشه گفت شاید سلسله اتصال دلها خود اهل بیتن. من نتیجه‌ای که من گرفتم، یعنی ما وقتی که هدفمون خداونده و اون 14 نور پاک رو به عنوان واسطه میپذیریم، خودشون همه چی رو به هم متصل میکنم. ما خیلی نباید تلاشی بکنیم. پدر من وقتی تو بچگی من میدیدم داره نماز عفیله میخونه، با خدا عشق میریزه، سجده هاش همیشه با عشق بود و دعا میکرد، قطعا موثره. و وقتی پدر من اینقدر وابسته است به اهل بیت، نماز شبش ترک نمیشه، یکی دو ساعت قبل نماز صبح پا میشه، دستاشو به خدا بلند میکنه و من با ذکر مناجات پدرم انس میگیرم، قطعا میگردم چرا بابای من چی رو دوست داره که اینقدر بیقراره. بیقرار خداوند اهل بیت، خودش داره تلاشو میکنه. من حس میکنم اون معنویتی که پدرم داشت منو خیلی بهش وصل کرد.
هنوز وقتی که صداش میکنید یا باش حرف میزنید میگیم بابا یا
بابا، بابایی، یعنی تمام وجود من بابایی بود.
حاج عباس ما، ایشون دوست شما دکتر بشید، درسته؟ که اصلا پیشنهاد دقیقا. تحصیل تو رشته تخصص زنان
از 6 سالگی به من میگفتش که چون موضوع میدادن تو مدرسه میخواهید چه کاره بشوید، من از بابا پرسیدم بابا این فهم کنم 6 یا 7 سالم بود، بابا اگه از من پرسیدن میخواهی چه کاره بشوی چی بگم؟ گفت بابا میگی بهترین دکتر متخصص زنان.
ازش نپرسین چرا؟
گفت برای اینکه ببین مامانه چقدر داره اذیت میشه و نمیتونه، اون ما یه بچه میخوایم، ببین چقدر داره آزار میبینه. من جالب دوره بچگیمو خیلی آدم، چون پدرم مهربون بود، انگار ژن این علاقه به افراد به خصوص افراد خانواده به منم داده بود. من همیشه نگران سلامتی مادرم بودم و اینکه چرا مادرم اینقدر داره اذیت میشه و چرا نمیشه بهش کمک کرد، چرا باید مادر من 6 تا تجربه حاملگی ناموفق، افسردگی حین بارداری، افسردگی بعد زایمان، حال بد رو داشته باشه. و بعد دیدم واقعا پدرم درست داره میگه، ما در عرصه‌ای زندگی میکنیم، ما در وقتی زندگی میکنیم که نیاز داریم به یک تیم با تجربه خوب که کمک کنیم به جامعهمون، مادران ما راحت تر هم بتونن فرزندآوری داشته باشن، هم کمتر آسیب ببینن، هم کمتر در اثر مسائل مرتبط با بارداری.
خودتون پزشک زنان مگه نبود؟
خیلی زیاد نبود. من چیزی که یادمه 3 تا متخصص زنانی بود که مرد بودن یا 4 تا، فکر میکنم 3 یا 4 تا.
یعنی شاید به خاطر این بوده که دوست داشته، از جهت ایدئولوژیک دوست داشته که محرمش، همسرش،
دقیقاً هم جنس خودش با طیب خاطر و با آرامش توسط یک هم جنس خودش درمان بشه.
وضعیت اون روزای زندگیتون، الان شما به موفقیتی رسیدین و همه میگن به اصطلاح نفسش از جای گرم بلند میشه، توپ تکونش نمیده، خیلی موفقه، چقدر عالی، چقدر خوب. هیچ کسی مسیری که آدم ها رفتن و رسیدن به اونجا رو ترسیم نمیکنه تو ذهنش. برای شما چه شکلی گذشت؟
ببین من بعد از تولدم در خانواده متوسط مذهبی اعتقادی، پدرم شهرره تهران کار میکردن و اونجا معلم مدرسه بودن. ما اومدیم تهران، شهرره یه منزل معمولی استیجاری داشتیم، اجارهی توی شهرره، که اون وقتم یادمش عبدالعظیم منو خیلی حال میداد. یعنی من با مادرم اینا،
محل شهرره معروفه به عبدالعظیم،
خیلی خیلی دوست داشتن که منو حسن همیه مراسمای مذهبی اون موقع رو من یادمه. میگم با این که معمولا میگن حافظه و خاطره بعد 4 سالگیه، ولی من یادمه که چه جاهایی من میرفتم و خیلی از شرایط اقتصادی شرایط خوبی هم هم. خانه معمولی و محقر. بعد از اون رفتیم زارچ که یک منطقه هست نزدیک یزد که الان دیگه جزئی از یزد هست، ولی اون موقع یک بیابانی حد فاصل زارچ بود با شهر یزد که من یادم اون موقع ماشین هم پدرم خیلی وقتا نداشت و با موتور سیکلت ما رو جا به جا میکرد. خیلی وقتا توی طوفان ریگ گیر میافتادیم، پلاستیک بابا پدرم مجبور میشد به ما بده که چشممون رو توسط این ریگا کور نکنه، یا میرفتیم توی اون لابی کارخانه های یزباف و کارخانه هایی که اونجا بود. خاطرات بچگی من خاطرات خیلی لاکچری یا خوشایندی که بگم مثل بچه های حالا که دوست دارن همه چیشون رو روال خودش باشه نبود، و من یاد گرفتم که با سختی باید بزرگ شد.
من ولی با عزت نفس
قطعاً.
پدری که معلم بود 5 تا فرزند داشت.
دقیقاً.
هیچ وقت خودتون رو با بقیه مقایسه نکردین؟ فامیل، دوست، آشنا، این ماشین داره.
شعار نمیخوام بدم، گاهی میگفتم مثلا حالا من چرا باید انقدر اذیت بشم؟ گاهی، ولی انقدر شیرین بود کنار پدر، سختی ها رو میگذروندیم، حلاوت خاصی داشت واقعا. به ما خیلی سخت نمیگرفت، وگرنه افسرده شدن و داروی ضد افسردگی و که ما تو جوانای الان میبینیم اصلا برامون عجیبه که ما چگونه بزرگ شدیم. برق میرفت، دوران جنگ و موقع بودیم، چراغ‌ها خاموش میشد، یعنی ما همه شرایطی که داریم تو ذهنمون مرور میکنیم شرایط کودکی آسانی نبود. از نظر اقتصادی شرایط در تنگنا بودیم، خیلی با کمترین چیزها ما میتونستیم حس خوب زندگی رو تجربه بکنیم و به خودمون لذت بدیم. شاید جالب باشه براتون، من زمستان رو دوست دارم به خاطر اینکه اون موقع‌ها کنار پدرم کرسی میذاشت، وزیر کرسی میشستیم با هم دیگه، باز یا برامون قرآن میخوند یا قصه میگفت یا شلغم و چغندر یزدی میشستیم میخوند. یعنی یه چیزای معمولی ها، یعنی الان ما اینا رو بگیم خیلی عادی به نظر میاد، ولی ما با اینا حال میکردیم،
دلتون خوش بود،
واقعا لذت میبردیم و زندگی آسونی نبود. از این نظر که من حساسیت های ریوی شدید داشتم، سرفه های شدید میکردم، یه آدامس میخوردم بدنم کهیر میزد بیرون. یعنی الان که میخوای جزئیات رو بگم، جزئیات زندگی من با آسونی نگذشت. اون موقع هم دارو اینقدر در دسترس نبود، پزشک اینقدر در دسترس نبود، ما همه درمانهای سنتی معمولی، آب جوش نبات بخور، نمیدونم غذا اینجوریت اصلاح کن، خیلی آسون نبود زندگی های ما و گذشت. مهم این بود که ما یه الگو داشتیم که پدرم همیشه میگفت بابا نگران نباش، سختی ها میگذره، تلاشی که میکنی نتیجه میده و تو همیشه سعی کن بهترین باشی تو رشته ای که هستی. و تمام تلاش پدرم آنچه که باعث شد من تو رشته پزشکی قبول شم، نه سختی های فقط بچگی بود، که کمکی که و تلاشی که ایشون میکرد تو دوره دبیرستان، کلاس های اضافه منو میبرد، کلاس های کنکور میبرد، بهترین استاد رو برا من میگرفت علارغم سختی که ممکن از نظر اقتصادی بهش تحمیل بشه، که من بتونم در رده بهترین وضعیت مالی دانش آموز اون سال بتونم خودم رو ارتقا بدم و رتبه 824 کنکور رو بگیرم.
حس خودتون چی بود تو اون لحظه ها که به هر حال متوجه می شدید بزرگ شده بودید و می فهمیدید که حاج عباس به هر حال توی تنگنایی هست، به هر حال داره سختی می کشه که دخترش به اصطلاح نفهمه سرد و گرم روزگارو، تا جایی که می تونه دستاشو بگیره دور دخترش که برسه به اون جایی که باید.
یه هدف داشتم که منو میکشوند و تمام این سختی ها رو میگذروندم و این بود که من اگر بشم اون بهترین متخصص زنانی که پدرم میخواد، پدرم به آرزوش میرسه و قطعا این سختی ها به خاطره ای تبدیل میشه که چون رسیدم به اون هدف، انقدر اون سختی دیگه نمیتونه منو آزار بده و منو به خاطر اینکه اون آرزوی پدرم رو برآورده کردم که پشتش خدمت به جامعه هست، خدمتی میشه که من 11 سال دانشیار شده بودم میتونستم مطب بزنم ولی نزدم، که خدمت کنم به جامعه به صورت تمام وقت جغرافیایی و با کمترین هزینه و اصلا نپرسم از حسابداری بیمارستان من چند تا مریض دیدم، تو باید چند به من میدادی الان چقدر شد. با عشق کار کنم. چرا؟ چون پدرم
به واسطه وجود یه پدری
که آرزوش برآورده شده و دارم به اون هدفی که اون توی ذهنش داشت و خدمت به جامعه زنان کشور بود دارم به اون میرسم.
روزی که دانشگاه قبول شدین باید خیلی ذوق کرده باشین، هم شما هم پدرتون. رتبتون چند شد؟
جالب اینجاست که من با پدرم همیشه با هم همراه بود دیگه. سوار موتور کرد منو، گفت بریم ببینیم. بابا روزنامه اعلام میکرد قبولی رو، دو مرحله‌ای بود. روزنامه میومد، تازه بعدش میگفتن بیاید به صورت یه پاکتی رتبه ها رو بگیرید. بعد که معلوم شد که ما قبول شدیم، منو گذاشت پشت موتور که منو ببره اون پاکته رو که گرفت.
با موتور میرفتیم؟
آره بابا منو با موتور میبرد. خیلی وقت ماشینم داشتیم ولی خیلی حال میکردم بابا بغل میکردم منو میبرد. پاکته رو که باز کرد من نگرفتم، همش حرمت پدر گفتم بابا شما باز کنید، ولی من خیلی استرس و نگران که الان چیه. بعد دیدم بابا درو باز کرده، در نامه رو داره گریه میکنه. خدایا شکرت بابا آفرین، بابا آفرین. گفتم چی شده بابا، بگید چند شدم. گفت بابا من هی اشکاشو پاک میکنم. گفت بابا من درست میبینم، ببین تو. گفتم آره بابا. 800 تا دوتایی با هم بالا میپریدین، ذوق گریه. پدر من از اونجا که این رتبه رو گرفت تا خونه گریه میکرد با صدای بلند، خدایا شکرت، خدایا شکر. رسید خونه سجده شکر.
مرد
حالا
احساسی
منم پشت سر خیلی خیلی پشت سر بابام، بابا تو هم سجده شکر به جا بیار. حالا من نذر کرده بودم که اگه رتبم اون چیزی بشه که پدرم میخواد، بعد 3 روز روزه بگیرم. فرداش دوباره نیت روزه، 3 روز روزه گرفتم. پشت سر هم همه گفتن بابا روز ماه چیز مرداد گرمه، ولی برای چی؟ گفتم من نذر دارم. با حضرت زینب یه قراری گذاشتم، چون یه معلم بابام برای من گرفته بود، اومد جلسه اول فیزیک با من کار کنه، رفت بیرون گفت دیگه نمیام.
چرا؟
بابام گفت چرا؟ گفت این بچه دکتر بشو نیست آقا، دست از سرش بردار، این کاره نیست. دیدم بابام داره اشکاشو پاک میکنه، به من نگفت که این چی گفته. گفت بابا نمیدونم، این آقا که خیلی امیدوار نبود، ولی تو میشی. من رفتم فقط به تو حیاتو گفتم یا حضرت زینب من به تو متوسل میشم، 3 روز من روزه میگیرم که شما پدر من دلشو نشکنی. من تمام تلاشم هم میکنم، رخت خوابم رو جمع میکنم، دیگه شبا نمیخوابم تو رخت خواب که حس آرامش راحتی نداشته باشم، پدرم باید با آرزوش برسه. و دقیقا هم همین شد. من دیگه در 1 سال برای آمادگی کنکور 9 ماه خوب نخوابیدم، 4 ساعتم استراحت نکردم. با تمام تلاشم چقدر من خلاصه نویسی کردم، کتابها رو زیر و رو کردم، تست زدم که الحمدلله رتبه 824 کنکور رو هدیه دادم به پدرم به پاس زحمات یه عمرش. تنها چیزی بود که من به پدرم میتونستم بدم.
چیزای دیگه‌ای که بهش رسیدید و شاید از حسرتاتون کم کرد برای جبران همه دلسوزی‌ها و قصه‌هایی که نصف شب خورد و اشکایی که ریخت و دعاهایی که کرد، هر آنچه که شما مدیون و مرحوم میدونستید چیا بود؟
جالب اینجاست من رتبم خیلی خوب شد، ولی چون 2 مرحله بود، مرحله اول داروسازی کرمان قبول شدم و دانشگاه آزاد یزد پزشکی، رتبه خیلی خوب. اول رفتم با پدرم ثبت نام کردم داروسازی کرمان. بلکه گشتم پدرم یه خورده بررسی کرد، تحقیق کرد، از خانواده اینا پرسید، گفت بابا تو قرار بود پزشک زنان بشی، این که الان رفتیم داروسازی ثبت نام کردیم نمیشه. خودش رفت انصراف از تحصیل رو داد و اومد دانشگاه آزاد و علارغم که هزینش سنگین ترم بود ثبت نام کرد. و من تمام نمراتم تو دانشگاه آزاد 1 بود، نفر اول دانشگاه آزاد شدم با معدل نزدیک به 17 و 87 نفر اول شدم. به خاطر اینکه نمرم نفر اول بود، بلا فاصله بدون دوره طرح تخصص زنان یزد شرکت کردم. گفت توی این مسیر من ازدواج کرده بودم و میخواستم کنار بچم و خانوادم باشم، یزد رو انتخاب کردم، در حالی که میتونستم مثلا متخصص قلب دانشگاه تهران بشم از نظر رتبه‌ای، چون رتبه داره دیگه بسته به درجه. ولی به خاطر پدرم باز زنان یزد رو انتخاب کردم و تو رشته زنان یزدم اول شدم و نفر دوم برد کشور رو گرفتم که جایزه نفر دوم برد رو بهم دادن.
وقتی پدرت متوجه شد دیگه
واقعا همش فقط میگم مرحبا بابا ماشاءالله. بابا دمت گرم که آرزوی منو داری برآورده میکنی.
نهایتاً هر جوری که بود شما تحصیلات عالیتون رو ادامه دادید و پدرتونم آروم آروم پا به سن گذاشت.
دقیقاً همینطور شد. من بعد از اینکه تخصصم رو گرفتم رتبه دوم برد کشور بودم، فکر میکردم حتما سری منو به عنوان عضو هیئت علمی دانشگاه شهید صدوقی یزد میگیرن و شروع میکنم سری به کار که به خدمت جامعه برسم. مدیر گروه ما که خدا حفظشون کنه آقای دکتر کریمزاده به من پیشنهاد خوبی داد، یعنی پدری دوم رو ایشون در حق من کرد و گفت شما خیلی خوب با انگیزه و پرتلاشی، حیفه که توی مرحله استاپ کنی و تموم کنی کارو. رشته فوق تخصص اونکولوژی زنان تو کشور خیلی کمه، رشته سرطان های زنان، جراحی سرطان های زنان خیلی کمه و الان توی مرحله برو این رشته رو بخون و بعد بیا هیئت علمی تو شروع کن. و من تلاشمو کردم، تو اون امتحانم نفر اول شدم، تو مصاحبه نفر اول شدم و سریع شروع کردم تو دانشگاه تهران، بولوار کشاورز، بیمارستان امام خمینی رشته فوق تخصصم رو گرفتم. بلکه گشتم یزد با تمام قوا شروع کردم و باید تازه اول کاری بود که من با خدمت میکردم. پدرم تو این مسیر هی آروم آروم رشته خودش مدیر یه مدرسه راهنمایی بود، راهنمایی غیر انتفاعی بود که حس میکردم، مامانم حس میکرد خیلی بهش داره فشار میاد، گفت دیگه ببین شما 30 سال تموم شده، الان 5 سالم اضافه رفتی غیر انتفاعی و دیگه تموم کن، بشین استراحت کن. پدر من خیلی علاقه داشت به کارهای آموزش و فرهنگی و اینا، بعد از این که دیگه مادرم حس کرد داره بهش فشار میاد، ایشون رو توصیه کرد توی خونه باشه. ولی فرایند ذهنی پدر من خیلی یه دفعه به صورت ناگهانی رو به افول رفت و من از اون ور می شدم یک پژوهشگر برتر. در یک سال تو دوره فلوشیپیم 18 تا مقاله چاپ کردم، مقالاتی که بیشترین سایت می شد و ایندکس می شد، به معنی اینکه رفرنس می دادن، یعنی من محققین خارجی توی اون رشته درمان سرطان گردن رحم، درمان سرطان تخمدان توی حاملگی، اینکه بچه رو سخت نکنیم، سرطان تخمدان مادر داره میشه شیمی درمانی کرد، بچه رو نگه داشت، بعد بچه به دنیا میاد هیچ مشکلی نداره. این اولی،
این از طرف یک پروفسور ایرانی داشت.
موقع هنوز من به مقطع استاد تمامی نرسیده بودم، پروسه داره به اینجا میرسه که من با اون 18 تا مقاله فرایند استاد تمامیم یک دفعه اوج گرفت. چرا؟ چون عنوانایی رو من تو مقالاتم آورده بودم که کسی بهش توجه نکرده بود. اصلا مگه کسی توجه کرده بود میشه یه خانم حامله رو با سرطان حفظ کرد، محصول بارداری رو، بچه رو حفظ کرد و بعد سرطان رو هم درمان کرد، مادر چیزیش نشه، بقای مادر تحت تاثیر قرار گرفت، بچه هم دنیا بیاد سالم. و این پروسه با اون مقالات اون یک سال دوره فلوشیپی من اصلا پایه‌ریزی شد. و هر جا شما تو مطالعات دنیا میرید راجع به حفظ باروری تو سرطان میبینید و حفظ جنین، حتما تو رفرنساش به من مقالات من میرسید. و این از این طرف منو هول میداد که من بشم پژوهشگر برتر، من بشم بانوی برگزیده کشوری، من بشم صاحب حدود 200 تا مقاله بین المللی
منحصر به فرد خودتون باشید،
کاندیدای جایزه برتر یونسکو بشم. ولی پدرم از اون ور به خاطر اینکه داشت، البته سنی هم نداشت موقعی که فوت شد، 63 سالگی بود، ولی فرایند ذهنی پدر من به دلیل فشارهای متعددی که پشت سر گذاشته بود یک دفعه دچار افت میشد و اونقدر این قضیه ادامه دار میشد که منو نگران میکرد که نکنه پدر من از خونه بره بیرون و نتونه مسیر برگشت خونه رو پیدا کنه.
بیماری خاصی گرفتن؟
اساتید با تجربه تهران گفتن شروع آلزایمر هست و میتونه شروع دمانسی آلزایمر باشه متاسفانه، و این واقعا زجرآور بود برای من. پدر من، الگوی من، اسطوره من، حافظه‌ای که پدر من داشت توی اسامی 500 تا 600 تا دانش آموز، شماره تلفن منزلاشون، چجوری صدای مادر اون بچه رو میشناخت، خانم فلانی پسرت امروز نمرش کم شده، پسرت امروز نیومده،
و شما میدیدید که داره تغییر میکنه.
دقیقاً. و این پروسه دردآوری بود برای من. و اگر بخوام بهم بگن که آرزوی بعدی چیه، میگم یه کاری بکنیم پروسه دمانسی آلزایمر رو متوقف کنیم. یعنی یکی از آرزوهای من اینه که به جایی از علم برسیم که نباید یک فرد فرهیخته توانمند هنوز تو وقتی که دیگه به اوج تجربهش میرسه و میتونه از تجربیاتش برای اطرافیانش استفاده بشه، چرا باید فراموش کنه اسمش کیه؟ چرا آدمی که لکچر میگه و سخنرانی های طولانی میکنه برای یک عالم دانش آموز که همه سکوت مطلق میشن، بچه مدرسه یه راهنمایی که اوج شلوغیه با شروع بسم الله الرحمن الرحیم پدر من سکوت میشد و بعد دیگه نمیتونه دو خط رو با هم دیگه بگه و دیگه نمیتونه یه دعای معمولی رو با این که گزارش های صبحگاهی که بچه ها سر مدرسه یادشون از پدر من دیگه. اینا فرایند تلخ زندگی پدر من بود که واقعا یکی از نگرانی های ما درمان متشکر درمان دمانسی آلزایمر است.
تو اهل بیت بیشترین انرژی از کی میگیری خانم دکتر؟ به اصطلاح دلتون
امام رضا و امام حسین. من بارها توی یأس که تبابت میکردم از عشق امام رضا دوشنبه ها متعطیل کرده بودم به تبابتم و ساعت 6 عصر پرواز داشت یأس به سمت مشهد. میشستم تو هواپیما میرفتم مشهد، صاف ماشین میگرفتم کجا؟ باب الرضا. میرفتم توی حرم وضو میگرفتم میرفتم پنجره فولاد رو به زری داخل حرم که اون طرفش صحنه انقلابه بره. اون طرف صحنه انقلابه، خواهرها از اون بر وارد میشه. میرفتم مهر و مفاتیحم و قرآنم و میذاشتم رو به آقا. جالبه اونجا تنها جاییه که قبله و سمت که خدا سمت خدا وای میسی سمت امام رضا، یعنی شما داری گنبد آقا رو روزه منوره آقا رو میبینی پشت پنجره فولاد، قبله همون مسیره. میشستم با آقا عشق میریختم و قرآن و چقدر نماز امام رضا هم نماز طولانیه و حتما باید اونجا خون میخوندم. صبح دوباره 4:30
نسخه مذهبی هم خانم دکتر براتون میپیچه نماز امام رضا رو باید حرم امام رضا.
آره باید تو امام رضا حرم خوند.
جایی تو زندگیتون هست که حسرت تو دلتون مونده باشه؟ حسرت هر چیز، چون خیلی چیزا رو امروز بهش رسیدید.
حسرت یه آغوش دیگه پدرم به دلم موند، حسرت اون دیدار آخری که باید میرفتم و نرفتم ببینمش موند، حسرت تکرار سفرهای مشهد و کربلایی که بیشتر از 2-3 بار پدرم رو نبردم ولی باید بازم میبردم موند، حسرت سفر آخر امام رضا که پدرم رو سپردم دستش رو به یکی از خدام آقا گفتم جلوی روش گفتم پدرم حافظش کم شده گم نشه و پدرم گریه افتاد به دلم موند که چرا من این حرف رو بهش زدم. و بعد یکی از همکارای روانپزشکم گفت انقدر خودتو عذاب نده، پدرت حافظه کوتاه مدتش کم بود، اون حرف تو دیگه به ذهنش نموندا چون اصلا یادش رفت تو چی گفتی. ولی خیلی چیزا برای این حسرت شد.
یه فیلمی افتادم که گفت باباش آلزایمر داشت، گفت بابات که نمیفهمه، اصلا متوجه نیست دورش چی میگذره، گفت اون نمیفهمه، من که میفهمم، من که میشناسمش. خوش به حال همه ایل و تبارم، به خصوص خوش به حال پدرم، چون پسرش چون دخترش نوکر توست. جملم شاید خیلی ساده باشه، توش از ادوات شاعرانه و صنایع زیبایی سخن اینا استفاده نشده باشه، ولی عزیز قلبم حسین جان خیلی دوستت دارم. سرگذشتتون بخیر.
توی کشتی نجاتی اومدی نزاری قرخشم، اومدی کاری کنی من قبلیم و ببخشم. تو برام شونه امنی تو شبای بیقراری، توی هر حالی که باشم واسه من حوصله داری. تو شدی مرهم واسه قلبم اسم تو میاد تموم میشه همه ی دردم. تو شدی مرهم واسه یه قلبم 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 اسم تو میاد تموم میشه همه یه دردم دردم دردم.
اینجا تهران است، صدای ما رو از رادیو گفتگو میشنوید. با ادامه برنامه ها همراه ما باشید.